بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتگوی ما در این جلسات که پشت سر گذاشتیم درباره این بود که اصطلاحی که معروف شده به سبک زندگی، کجای دین ما به این مفهوم توجه کرده و این مفهوم چه جایگاهی در مجموعه احکام و معارف دینی داره. طبیعتاً به چند جهت ما نگاه کردیم و از چند جهت به مفهوم سبک زندگی پرداختیم. یکی این که اساساً در دین عمل مهمه و ما معنویتمون رو یک معنویت عرفانی صرف به معنای اینکه رابطه روحی و حسی با خدا داشته باشی یا یک رابطه معرفتی صرف داشته باشی نمیبینیم. عمل جزء مکمل چرخه وجود انسانه که آگاهی و گرایش در کنار عمل اگر قرار بگیرن این چرخه تکمیل میشه. ولی اونجوری که خیلی ها فکر میکنن آگاهی و گرایش مهمه، عمل اهمیتی نداره، صرفا از نظر نتیجه بودن یا شاخص بودن برای اینکه چنین آگاهی و معرفت و معنویتی وجود داره اهمیت داره، اینطور نیست. عمل اثرش در روح انسان خیلی از اوقات از افکار ما بیشتره، از علم و آگاهی ما بیشتره. محض اطلاع کسانی که یه مقدار علم زده هم هستن عرض میکنم که عمل انسان حتی علم انسان رو هم جهت میده. بخشهایی از این معنا در روانشناسی هم به اثبات رسیده که یک علم تجربی است. در آیات کریمه قرآن هم خداوند متعال می فرماید شما عقاید دینیتون رو بیشتر از این که از کلاس معارف دریافت بکنید از عمل خودتون دریافت می کنید. عمل عقیده سازه. در این باره توضیحاتی داده شد، می گذریم. حتی آیه صریح قرآن رو مرور کردیم با هم که می‌فرماید این که کسانی به رفتار بد مبادرت می‌ورزند نتیجه‌اش این میشه که انکذبوا به آیات الله. از نظر عقیدتی دیگه نمیتونه حقانیت آیات الهی رو قبول بکنه. حالا اینکه رفته فکر کرده به این نتیجه رسیده که این آیه ها برهانشون کامل نیست، از نظر عقلی براشون جا نمی‌افته، بلکه چون رفتار بدی داشته اثر این رفتار بد در روح او این چنینه. اونهایی که علم زده هستن، علم زده یعنی زیادی به علم دارن بها میدن و نقش مثلا عمل رو میخوان کنارش تضعیف کنن، بدانن که عمل بر روح انسان بسیاری از اوقات اثرش بیشتر از علمه. نه تنها عمل بر علم اثرگذاری داره و توان فکر و فهم آدمی رو تغییر میده، بلکه در روح انسان هم عمل اثرش بیشتر از علمه. شما چقدر عمل بکنی، چقدر آگاهی داشته باشی، روح شما تراوتش و لطافتش بیشتر وابسته به اعمال شماست. بعضی از اوقات ما هی میریم آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم تا قلب خودمون رو کنترل بکنیم، در حالی که نیازی نیست. اینقدر آدم آگاهیشو افزایش بده؟ مگه آدم شدن، رشد روحی پیدا کردن به چقدر آگاهی نیاز داره؟ این دیگه سیره همیشگی حضرت آیت الله العظمی بهجت بود که بنده بعضی وقتا خودم شاهد بودم که می اومدن می پرسیدن چی کار بکنیم، می فرمود همون کارهایی که می دونیم. به هر کسی هم اینو می فرمودن، نه به یه عالمی این رو بفرمان. یه جوانی هم می اومد می فرمود همونهایی که می دونیم. مشکل ما مشکل عمله، مشکل علم نیست. اون چیزی که سازنده قلب آدمیست و عشق و محبت رو در انسان افزایش میده عمله. شما ابراهیم خلیل الرحمن هم که باشی باید پسرتو بیاری قربانی کنی. نه خدایا، ما شما رو قبول داریم، همین که قبول داریم خلیل الرحمنیم، دوست خداییم. در بین همه انبیاء الهی یک پیامبر دوست خدا خلیل رفیق جنجونی رو میگن نامیده شده، ایشون هم باید بیاد عملا پسر قربانی کنه ببینیم چه خبره. بعد خدا لطف میکنه قربانی کردن رو از او بر میداره و او رو معاف میکنه که نمیخواد فرزندش رو قربانی کنه، اون حالا یه بحث دیگریست، باید در عمل متجلی بشه. هیچ یک از 14 معصوم پاک، آن کسی که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین مولود کعبه بود، مستغنی از عمل نبود که فقط در دل خدای را دوست داشته باشد و بس. قربانی هایی که علی ابن ابی طالب داد کسی در عالم نداد. باید در عمل دیده بشه. نمیشه یه جور افراطی به علم نگاه کرد برای عمل ارزش قائل نشد، یه جوری افراطی به قلب نگاه کرد و علاقه برای عمل ارزش قائل نشد. عمل هر دوتا رو پشتیبانی میکنه و پشتیبانی کننده قوی هست. حالا اگر از ما بپرسن که علم بیشتر بر دل آدمی اثر میگذارد یا عمل انسان، میگیم عمل. از چه جهت عمل؟ از این جهت که علم اثرش بر گرایش های آدمی قطعی و تضمینی نیست. خیلی ها میدونن اما نه علاقمند میشن نه اهل عمل. لذا اسلام میفرماد خیلی مواظب رفتار خودت باش. این عمل در بسیاری از جزئیات به دست خودمون طراحی میشه. خداوند متعال همه رفتارهای ما رو نیومده دونه دونه جزئیاتش رو بیان کنه، اگرچه جزئیاتی رو که خدا در عمل برای ما معین کرده که چه چیزهایی هستن، اینا بزرگترین فرصت الهی است. چون انسان نمیدونه کدوم رفتار دقیقاً چه اثری در روحش داره. لذا خداوند متعال پیامبر اکرم رو مبعوث میفرماید، میفرماید برو دستورالعمل هم بهشون بده. اینا دوست دارن به خدا برسن، اینا دوست دارن کمال پیدا کنن، اینا دوست دارن نورانی بشن، صفا پیدا کنن، اما نمیدونن با چه رفتاری. این دستور عمل رو بهشون بده، از ناخون گرفتن که چه روزی در هفته باید باشه تا بسیاری از جزئیات دیگه. یه عالمی شب جمعه از دنیا رفته بود، از علماء مطرح، اسمشون الان یادم نیست، ایشون دیدم که موقع غسل دادن ناخون یه دستشون گرفته شده بود، ناخون یه دستشون گرفته نشده بود. پرسیدن از نزدیکانشون، فرمودن ما هم روایت داریم که پنجشنبه عصر وقت خوبیه برای ناخون گرفتن، هم یا جمعه صبح. ایشون یه دستشون رو پنجشنبه عصر میگیرن، یه دستشون رو جمعه صبح. اونهایی که میفهمن فرم زندگی، جزئیات رفتاری خیلی اثر در روح انسان داره، خصوصا اگر خداوند متعال فرموده باشن، شما میتونید با نیت الهی این عمل رو انجام بدید. یک فرصت دیگری جدا از صحت اون کار که پس معلوم میشه کار قشنگه، حتی به خاطر خدا هم نمیخوای انجام بدی اینجوری رفتار بکن، ولی دستور خدا باشه آدم به نیت الهی هم انجام میده، اثرش بیشتر میشه. عجیب مقیدن در زندگی حضرت امام تو همین فرانسه که یه مقدار دیگران نزدیکتر شدن به زندگی حضرت امام، گاه میدن روزنامه زبان فارسی رو ایشون از زیر پا بر میدارن میخوان پا بگذارن روش. گفتن آقا جون نه، این نیازمندی های روزنامه است، پا بذارید اشکال نداره، اسم اهل بیت و اینها توش نیست، میفرماید یه وقت اسم کسی حسن آقای حسین آقایی باشه، میخواد ملکشو بفروشه، اسمشو اینجا نوشتن، اسم شبیه اسم اهل بیت، نمیخوام پا بذارم روش. بالاخره تو زندگی باید تأثیر خودشون نشون بده، اون عقاید، اون علائق، اون علوم، و این رفتار رو آدم دوباره ازش بهره میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، عمل مجاهدانه بیار که مخلصانه باشه، ما تو رو به همه راه‌های خودمون راهنمایی خواهیم کرد. عمل لازمه. حالا در جزئیات رفتاری ببینید اولیاء خدا اینقدر دقت دارن که ما در کلیاتش اینقدر دقت نداریم. تا اینجا یه بحث‌های مقدماتی نشون میده که آقا کلن عمل خیلی مهمه. چند تا نکته هم اضافه کنم. اگر این عمل بخواد عادت باشه که دیگه خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. عادت در روح انسان رسوخ میکنه، چه آثاری در اندیشه و احساس انسان باقی میگذاره باید فقط بریم روز قیامت اونو ببینیم. آدم باید مراقب باشه، حالا رفتارشو مراقب باشه هیچی، عادت رفتاری خودشو باید مراقب باشه. از یه جهت دیگه دوباره عمل مهم میشه، اونم نه این که عادت رفتاری برای یه نفر باشه، عادت فرهنگی برای کل جامعه باشه که بهش میگن فرهنگ، باب بشه تو جامعه، رسم بشه. بعضی از گناه‌ها هست تکی آدم انجام بده هیچ جرمی نداره، فقط اینو بقیه ببینن حداقل جرمش اعدامه. این چقدر فرق میکنیم، فرما چرا جامعه رو آلوده کردی؟ بعضی از کارهای خوب هست که ثواب اجتماعیش با ثواب فردیش قابل مقایسه نیست، مثل نماز جماعت که طرف گفتش که آقا من به بسم الله سوره حمد شما نرسیدم یا رسول الله، میخوام یه صدقه بدم. فرمود مثلا این مقدار صدقه بده در راه خدا بلکه جبران بشه. رفت داد و مقدار سنگینی هم بود، بعد گفت آقا جبران شد. فرمود حالا خدا لطف میکنه جبران میکنه، ولی به اندازه این کوه تو طلا در راه خدا بدی جبران اون بسم الله اول نمیشه. حالا چرا رسول خدا مقیدن همه سر بسم الله برسن؟ خواهش میکنم به ابعاد اجتماعی و فرهنگیش نگاه کنیم. ائمه هدی علیهم السلام بسیاری از اوقات، دستورات دینی هم همینطور، احکام دینی بسیاری از اوقات دنبال فرهنگ سازی بودن، اصلا خیلی از اوقات به فرد توجه نداشتن، اگرچه هر کجا دنبال فرهنگ سازی بودن برای فرد هم آثار متنابهی وجود داشته و داره، ولی یه دونه دستور تو دستورات دینی قرار میده، یک موج اجتماعی ایجاد میکنه، یک نهاد فرهنگی درست میکنه و تبدیل میشه به رنگ و روی جامعه، سبک زندگی جوامع اسلامی رو تغییر میده. اسلام بعضی از دستورات رو داره، تو این دستورات هم کاملا معلومه که هدف گرفته عادات رفتاری رو و هدف گرفته فرهنگ جامعه رو و هدف گرفته سبک زندگی ما رو با تمام جزئیات. یه نمونش هم دوباره عرض بکنم، میفرماید که هر عمل خوبی رو خواستی انجام بدی برای اینکه اثر بگذاره رود باید تا یک سال ادامه بدی. یه دفعه خوشت اومده بری یه کار خوبی بکنی، این اثر نداره. ببینید چقدر به عادت توجه دارن. ضمن اینکه صریحا هم فرمودن عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو به کارهای خوب عادت بدید. و سبک زندگی یه معناش اینه که آدم به یه رفتاری عادت بکنه، تکرار بشه براش و رسم بشه و باب بشه برای زندگی فردی و اجتماعی. در باب اهمیت همون روزای اول خطبه حمام رو برای دوستان نمونه ذکر کردم که در خطبه حمام که اوصاف متقین هست، بعضی از بزرگان می‌فرمان بلندترین کلمه نهج البلاغه در باب اخلاق و معنویات هست، که آقای حمام وقتی که شنید جان به جان آفرین تسلیم کرد، امیرالمومنین فرمود کلام در اهلش این چنین تأثیر میگذاره، و این خطبه بسیار نازنینی صد و خورده ای صفت داره، 4-5 تای اول صفت ها مربوط میشه به رفتار، به سبک زندگی، منطق و همست ثواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، غضوا ابصارهم و قفوا اسماءهم. بعد میفرماید تو مسائل باطنی و روحی و اینا چقدر به خدا وابستند و چقدر از دنیا بریدن، اینا مسائل بعدیه. نفرین خدا بر اون کسانی که سعی کردن سالهای طولانی و اخیراً بیشتر در برخی از مواقف و اینها بیشتر تلاش میکنن این کار خودشونو به سرانجام برسونن که دین رو از رفتار جدا کنن. چه خیانت پیشه هایی هستن. پس در جزئیات رفتار، نه تنها رفتار ما برای جامعه خیلی اثر داره، که آدم میخواد اینجوری بگه خدا انگار بعد از اهل بیت و ملائکه بندگان خودشو به عمل سپرده که من شما رو به اعمالتون میسپرم، برید اعمالتون شما رو حفظ میکنه. فرمود لا تکن ممن یرجل آخرته به غیر عمل، آخرت رو بدون عمل امید نداشته باش و الی آخر. ولی بخشی از رفتارهای ما هستن که آزادن، دست خودمون انتخاب میشن. اون رفتارهایی که دست خودمون انتخاب میشن، خدا هیچی در موردشون نگفته، اونها هم با دستورات کلی پروردگار عالم در موردشون حکم وجود داره. تقریبا شما هیچ رفتاری پیدا نمی کنی مگر اینکه خدا براش حکم داره. رفتارهایی که خدا خودش با جزئیات نشسته نقاشی کرده، اینا رو کشیده، اونا که به جای خودش محفوظ. می اومدن یه جزئیاتی رو از ائمه خدا سوال میکردن، هیچ وقت دیده نشده ائمه خدا را اینا مهم نیست، حالا یه کاریش بکن دیگه. می اومد میگو آقای دوستانمون عزادارن باید بریم، یه دوستمونم هست عروسی داره باید بریم، کدومشو بریم؟ حالا وقتش با هم دیگه تلاقی کرده. ائمه خدا میفرمان عزا رو باید ترجیح بدی بر چی؟ بر اون عروسیه، اونجا برو، اونو بعدن عذرخواهی میکنی. یکی دیگه میاد میگه آقا یک دوست ما عزا داره، ما چی کارات بکنیم؟ شما میگی مؤمنین کسی عزادار شد یه رفتاری باید انجام بده، رفتار اون باید چی باشه؟ فرمود کفا کمن التعزیه بن یراک صاحب المصیبه، میری صاحب مصیبت تو رو ببینه، میگه آقا جون تسلیت عرض میکنم، هم که ببینه تو رو بسته، دلش آروم میگیره. اخیرا روانشناس های آدم های اینجوری میگن کسی که داغدار میشه دوست داره دوستاشو ببینه. امام صادق علیه السلام برو ببیندت، همین کاری که نمیتونی بکنی. اینا سبک درست نمی کنه. بعضی وقتا هم سبک زندگی رو ما طراحی میکنیم. اسلام در موردش نظر میده. امام رضا میفرماید که شما ایرانی ها برای رفتگانتون مجالس متعدد میگیرید، اینو ما اهل بیت دوست داریم، رفتگانتون رو به فراموشی نمیسپرید، لذا این ختم و این مراسم ها رو ما ایرانی ها داریم، اهل بیت تایید کردن. بعضی از جزئیات رفتاری ایرانی ها هست پیامبر اکرم تایید کردن. مثلا روایت داریم فرمان ایرانی ها گوشت گوسفند بیشتر میخورن، عادت دارن، ظاهرا حالا اونجا عادت بوده چجوری بوده اون زمان، فرمودن این خوبه. یه ژنی تو گوشت گوسفند هست، صفاتی رو میدونید، گیاهان هم صفات به آدم منتقل میکنن، چه برسه دیگه به حیوانات، که فرمود گوشت خود بی غیرتی میاره، میفرمان گوشت گوسفند مهربانی میاره. این خوبه ایرانی ها این کار رو انجام میدن. با جزئیات زندگی ما کار دارن و این دین ماست. میخوام اینو عرض بکنم، یکی از نکاتی که در تعیین سبک زندگی خیلی مؤثره، میفرماید سبک زندگی هر جوری هست شبیه کفار نباشه. غیرت دینیت کجا رفته؟ تو چیزای حلالا، تو چیزای حرام که اصلا هیچی. تو امور حرام میفرماید بزرگترین یاری خدا برای بندش اینه که بندگانش ببینن دشمنان خدا گناه میکنن، این میگه خدای من انجام نمیدم. کسی که خدا رو انکار میکنه این جرمو انجام میده، خدای من این کار نمیکنم. تو زمینه گناه که هیچی، تو زمینه کارهای معمولی اومدن گفتن یا امیرالمؤمنین، پیامبر گرامی اسلام دستور اکید میدادن که محاسنتون رو خضاب کنید، ریشتون سفید شد بیرنگ نگذاریدش، آنن او رو
رنگ کنیم. حالا کلمه خود رسول خدا هم هست که تو این زمینه هست، مثلا غیر الشیبه، محاسن رو رنگ کنید. بعد ادامه کلمه رسول خدا این هست: ولا تتشبهوا بالیهود، شبیه یهودیا نشید. یهودیای مدینه محاسنشون رنگ نمی‌کردن، پیامبر حالا شما همتون رنگ کنید. اومدن از امیرالمومنین پرسیدن که شما نظرتون نسبت به این کلام امیرالمومنین چیه؟ حضرت فرمودن این کلام مال زمانی بود که تعداد مسلمونا غلبه نداشت، ولی الان دیگه مسلمونا غلبه دارن، الان دیگه اصرار نیست حتما محاسنتون رنگ کنید، هر جور دلتون خواست رفتار کنید. یعنی یه امری مستحب میشه فقط برای اینکه تفاوت تو معلوم بشه. چرا این کارو میکنن؟ چرا این تو باید تمایز خودتو اعلام بکنی؟ چرا باید غیرت دینی در سبک زندگی داشته باشیم؟ در این 30 ساله تقریبا مدیران فرهنگی جامعه ما در زمینه غیرت دینی در سبک زندگی بیکار بودن. آموزش عالی باید ببینه که از دانشگاهاش مسائلی که به درد مملکت میخوره در میاد یا نه. وقتی یه دانشگاهی تو فناوری یا توی مقاله های علمی افتخاری رو کسب میکنه، با افتخار اعلام میکنه، حقشون هم هست، این افتخار آموزش عالیه. لباس مردم ما لباس بومی نشده، لباس متمایز نشده، آموزش عالی سرش باید بنزه پایین. میگه ما تو دانشگاهمون نپرداختیم. هنر مگه جز رشته های درسی نیست؟ واقعا رشته طراحی لباس داریم که البته طراحی پارچه داریم، که طراحی لباس نداریم تو دانشگاه، طراحی پارچه داریم فقط. حالا نمیدونم طراحی لباس چقدر اهمیت داره. اینا مسائلی است که ما باید بهش توجه کنیم، باید کاملا متفاوت و متمایز باشیم. خدا رحمتش بکنه، ابوی ما این بچه‌هاش نوه‌هاش می‌خواستن جشن تولد بگیرن، شمع و فوت بکنن، آقایشون عصبانی می‌شد، ناراحت، این چه کار مسخره‌ایه می‌کنید؟ ما جرئت نمی‌کردیم خیلی وقتا بالای منبر همین مثالو بزنیم. بعداً دیدیم دکتر حسابی در برخورد با برخی از دانشمندانش مشهور جهان یه جشنی گرفته بودن برای 13 بدر، شمعی هم حالا روشن کرده بودن، نمی‌دونم به چه مناسبت یا به دلیل اینکه بعضیا میگن جزو سفره است. بعد اون دانشمند مشهور که نمیخوام نامش رو ببرم میاد میگه خب، بعد از که آشنا میشه میگه خیلی سبک قشنگی، مثلا مراسم قشنگی دارید، حالا شمع رو فوت کنیم، مثلا از شیرینی ها استفاده کنیم. میگه نه، شمع رو چرا فوت میکنید؟ شما رسمتون نور رو خاموش میکنید، جشنتون رو شروع میکنید، ما نور برای اون احترام داره. چرا ایرانی جماعت باید شمع فوت کنه؟ نور رو خاموش میکنی، حالا خوشحال شدی بچه به دنیا اومده، با خاموش کردن نور خوشحال میشی؟ و فرهنگ خودتو ببیند دقیقا. ما اگر غیرت ابوالفضل رو گرفته باشیم، مادرامون به بچه هامون منتقل کنن، همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. عمل اثرش بسیاری از اوقات از عقیده و علم و علاقه بالاتره. آدم سرش رفت نباید رفتار صحیحش، رفتارش در جزئیات، رفتارش در آداب از بین نره. رفته بودیم سالها قبل حرم مطهر ابوالفضل عباس، خب بعضی از اینها گپ میزدیم، اینهایی که از ایران رفته بودن برای کمک کردن و اینها، با اینا رفتیم تو اون اتاق کارگاهشون و یکی از اون خدام خاطره ای رو اومد تعریف کرد. گفت یکی از خادمان حرم ابوالفضل عباس مریض شد، فلج شد، گفتن نادر این بیماری، ولی خب دیگه هر چند وقتی بار یک کسی دچار این بیماری میشه. هیچی افتاد رو زمین و دکترها جوابش کردن و میگه ما جمعی از خادما بلند شدیم، یه مقدار گرد و غبار حرم ابوالفضل عباس جارو میکردیم، میخیم توی مشمایی، گفتیم ببریم این بماله به کمرش، به پاش، حس بگیره، جون بگیره، بلند شه. برداشتم قبار حرم ابوالفضل عباس رو جمع کردم. عباس اصلا مادرش به جزئیات رعایت میکرد،
اومد صدا زد یا علی به من فاطمه نگو، این بچه ها وقتی نام من که فاطمه از صدا میزنی یاد مادرشون میفتن. من اینا رو یاد گرفته ابوالفضل عباس تو جزئیات، ادب رعایت کرده. خود امیرالمومنین چقدر اهل ادب بود. من میخوام ببینم ام البنین و امیرالمومنین با هم تصمیم بگیرن یه بچه تربیت بکنن کمتر از عباس باید بشه. لا اله الا الله. امیرالمومنین ادبشو ندیدی؟ من اصلا امروز دوست دارم از امیرالمومنین حرف بزنم. شهدا مدل شهادتشون رو خودشون انتخاب میکردن. یکی میگفتش که من دوست دارم تیر به پهلوم بخوره بفهمم مادرم چی میکشه. خدا شاهد همونجوری شهید میشه. حالا شما به ام البنین بگو ام البنین عمود آهن به فرق عباس زدم. باور نمی کنم. میگه من باور نمی کنم آخه عباس هم قدش نشید. چجوری میخوای براش توضیح بدی؟ شاید عباس اون شبی که امیرالمومنین فرقش اصابت کرد یه چیزی تو دلش رفت. به امیرالمومنین گفتن تو رو خدا از ابوالفضل عباس، ما داریم در مورد سبک زندگی صحبت میکنیم، غیرتمون تو رفتارامون بیشتر بشه، دقت کنیم مثل خودمون رفتار کنیم، مثل غربی ها تا دیدیم غربیه دیگه مثل اون رفتار نکنیم. دیگه این تو فیلم غربی بوده، من اصلا این کار نمی کنم دیگه. همه اومدن رفتن خواستگاری حضرت زهرا، رد کردن رسول خدا، حضرت زهرا رد کردن، گفتن یا علی تویی فقط، تو باید بری. گفت من به خودم این جسارت رو بدم برم فاطمه رو خواستگاری کنم؟ من کجا فاطمه کجا؟ بابا تو تنها مولود کعبه ای، یه کمی خودتو بگیر علی. من نه. گفتن پس تو نمیخواد حرف بزنی، ما از طرف تو میریم خواستگاری میکنیم. از طرف هیچی نگفت. گفتن آقا راضیه بریم. اینجوری رفت خواستگاری. بعد پیغمبر علی رو صدا زد، علی سرشو بلند نمی کنه. این علی تصمیم گرفته یه بچه برای حسین تربیت کنه. ببین چی میشه عباس. ببین چی میشه عباس. میخواد بگه حسین دوست دارم. حالا بذارید آخرش میگم. این خادم حرم میگن که کمی از گرد و غبار حرمش بردیم برای مریض، تو بستر افتاده بود، گفتیم اینو بکش به بدنت انشالله شفات میده ابوالفضل. دکترها که حالا دیگه جوابت کردن، گفت آره. فرداش رفتیم گفتیم بریم ببینیم چی شده این رفیقمون، دیدیم نشسته. گفتیم خب پس ابوالفضل عنایت کرد؟ گفت آره رست کشیدم کمی به کمرم اینا، الحمدلله عنایت کرد. گفتیم خب پاتو چرا جمع نمی‌کنی؟ گفت نه این باشه هم پس. گفتیم خب یفی از دهنمون در اومد، بهش گفتیم که خب این گرد و غبار یه کمی به پاتم زدی خوب نشد؟ گفت من غبار حرم مولامو به پام بزن بذار باش بذار باش. اصلا یه کمی اطراف ابوالفضل بپلکی با ادب میشی.